استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام به شما، به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمده. بیش از 20 کشور به شمول امریکا از آنچه کشته و یا ناپدید شدن نظامیان حکومت پیشین در افغانستان خوانده شده نگرانند. طالبان چی میگویند؟
اگر نزدان ها اسناد و شواهدت با ما شریک سازند، ما اجراعات میکنیم.
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن در کابل میگویند که این شفاخانه با تجهیزات صحی با کمبود تجهیزات صحی در بخش درمان بیماری کووید 19 روبروست.
ما فعلا در این شفاخانه با کمبود ادویه‌ای که برای مریضای کووید 19 مهم و لازم و ضروری می باشد نداریم. همچنان ما مسائل محافظتی کمبود داریم.
در چندین کشور اروپایی ده ها هزار نفر در اعتراض به محدودیت هایی که به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا به اجرا گذاشته شده مظاهره کردند. و در برنامه شکست سکوت میشنوید که
لحاظ امنیتی وضعیت امنیتی خیلی خیلی خوب است، اما مشکل مهم و اساسی این است که همه جایگاه شرایط وضعیت.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. نخست تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
امریکا و متحدین درباره قتل‌های هدفمند در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. دفاتر پاسپورت در 14 ولایت دیگر سر از فردا دوباره به کار آغاز می‌کنند. گزارش‌ها از خونسا ساختن یک حمله سوی قصد به رئیس جمهور ترکیه خبر می‌دهند و ده‌ها هزار نفر در چندین شهر اروپا علیه محدودیت‌های کرونا مظاهره کردند. مشروع اخبار امریکا و متحدان غربیش می گویند که از قتل‌های هدفمند و ناپدید شدن اجباری نیروهای سابق افغان عمیقاً نگران هستند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفته بود که طالبان با تسلط بر افغانستان در چند ماه گذشته تا حدود 100 تن از نیروهای پیشین امنیتی را در 4 ولایت افغانستان کشته یا ناپدید کردند. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و 20 کشور دیگر دیروز در یک بیانیه مشترک گفتند ادعاهایی که مطرح شده تخطی جدی از حقوق بشر و عفو عمومی است که طالبان اعلام کردند. در ادامه آمده که آنها از طالبان می‌خواهند تا از امنیت نیروها و مقام‌های حکومت سابق افغانستان اطمینان دهند، اما طالبان می‌گویند که سربازان حکومت سابق در عفو شاملند و حوادثی که صورت گرفته بنابر دشمنی‌های شخصی بوده است. قرار از دفاتر پاسپورت در 14 ولایت دیگر افغانستان سر از فردا دوشنبه دوباره آغاز به کار کنند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در توییت خود میگوید دفاتر پاسپورت در ولایات فرا، نیمروز، بادغیس، زابل، اروزگان، پکتیکا، لغمان، کنر، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان، بامیان و پنشیر کار خود را اثر میگیرند. قبل از این دفاتر پاسپورت در 10 ولایت کار خود را اثر گرفتند. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگوست همه دفاتر تذکره و پاسپورت در افغانستان مسدود شد، ولی سپس دفتر پاسپورت صرف در کابل دوباره به کار آغاز کرد. مسدود ماندن دفاتر پاسپورت برای کسانی که نیت خارج شدن از افغانستان را داشتند مشکل ایجاد کرده است. کرکت بورد افغانستان بازیکنان شرکت کننده در جام‌های آسیایی و جهانی زیر 19 سال را اعلام کرد. کرکت بورد 20 بازیکن را در جریان کمپ آموزشی که برای برگزیدن ورزشکاران برتر از 20 تا 30 نوامبر در ننگرهار برگزار کرده بود انتخاب کرد. به گفته بورد، کرکت بازان بر اساس نیروی بدنی، حفاظت از میدان یا فیلدینگ و مهارت‌های بالینگ و بتینگ برگزیده شدند. قرار از جام آسیایی زیر 19 سال در 19 دسامبر امسال در امارات متحده عربی آغاز شود. در کنار افغانستان، تیم‌های هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، کویت، نیپال و امارات متحده عربی در جام حضور خواهند داشت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. رسانه‌های ترکی از کشف بم در نزدیکی محل سخنرانی رئیس جمهور این کشور خبر دادند. با گزارش رسانه‌ها، توطئه ترور رئیس جمهور رجب طیب اردوغان چند لحظه پیش از سخنرانی وی در شهر استارت کشف و خونسا شد. گزارش‌ها می‌رساند که پلیس تلاش دارد پس از کشف بم عاملان را دریابد. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که بم در موتر شخصی یک افسر پلیس جاسازی شده بود. ده ها هزار نفر در چندین شهر اروپا برای اعتراض به محدودیت‌های جلوگیری از انتشار نوع جهش یافته ویروس کرونا به سرک ها برآمدند. بیش از 40 هزار تن دیروز در جاده های ویانا پایتخت اتریش تجمع کردند. این سومین شنبه بود که به خاطر محدودیت‌های کرونا تظاهرات در شهرهای اروپایی برپا می شود. در چندین شهر بزرگ جرمنی هم ده ها هزار تن دست به مظاهره زدند. به دنبال شیوع نوع دلتای ویروس کرونا در کشورهای اروپایی محدودیت‌ها افزایش یافته است. در جرمنی و چند کشور دیگر تنها کسانی به رستوران‌ها، مرکزهای فرهنگی و فروشگاه‌ها رفته می‌توانند که واکسن مکمل دریافت کرده باشند و یا هم پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا دوباره صحت‌یاب شده باشند. و مقام‌ها در اندونزیا می‌گویند شمار تلفات آتش‌فشان مونت سیمیرو امروز به 13 نفر رسید. با گفته آنها ده نفر دیگر در اثر فوران این آتش‌فشان که دیروز در نزدیکی یک منطقه رهایشی مزدحم در جزیره جاوا آغاز شد زخمی شدند. ساکنان قریه‌های نزدیک آتش‌فشان منازل خود را ترک گفتند. سرک‌ها و پل‌ها تخریب شده و خاکستر چندین قریه را پوشانیده است. وجود خاکستر غلیظ در هوا مانع تابیدن نور آفتاب شده و عملیات نجات را مختل ساخته. مونت سیمیرو یکی از 120 آتشفشان فعال در اندونزی است. این آتشفشان آخرین بار در ماه جنوری فوران کرده بود ولی تلفات در پی نداشت. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. بیش از 20 کشور به شمول امریکا در مورد آنچه کشته و یا ناپدید شدن نظامیان حکومت پیشین در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفته بود که طالبان با حاکم شدن بر افغانستان تا حدود 100 تن از نیروهای پیشین امنیتی را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. امریکا و شماری از کشورهای دیگر با اتحادیه اروپا دیروز در بیانیه مشترک گفتند ادعاهایی که مطرح شده تخطی جدی از حقوق بشر و خلاف عفو عمومی است که طالبان اعلام کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
با گذشت هر روز نگرانی ها در مورد مفقود شدن ناگهانی و یا هم کشته شدن نیروهای نظامی و امنیتی حکومت قبلی بیشتر می شود. با تازگی 22 کشور بزرگ جهان به شمول امریکا و اتحادیه اروپا از مفقود شدن و یا هم کشته شدن نیروهای نظامی حکومت قبلی نگرانی کردند. یک هفته قبل دیدبان حقوق بشر گزارش داد که طالبان در 4 ولایت افغانستان بیش از 100 نیروی امنیتی نظامی قبلی را بدون محکمه اعدام کرده و یا هم مفقود کردند. پس از نشر این گزارش مستند 22 کشور مهم جهان در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شده تاکید کردند که این کار نقض جدی حقوق بشر و در تضاد با اعلان عفو عمومی از سوی طالبان است. در این خبرنامه گفته شده که این گزارش باید به گونه جدی بررسی شود و مسئولان پاسخگو باشند. این کشورها خواهان اعلان نتایج این بررسی نیست شدند. در این خبرنامه از طالبان خواسته شده است که تا اعلان عفو عمومی را در برابر نیروهای نظامی و امنیتی نظام قبلی به گونه درست عملی کنند و اطمینان حاصل شود که این عفو در تمام صفوفشان عملی می شود. اما طالبان این موضوع را نمی پذیرند که آنها نیروهای نظامی و امنیتی حکومت پیشین را هدف قرار دادند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت ممکن در عقب این رویدادها دشمنی شخصی باشد و آنان تلاش می کنند تا از چنین رویدادهای جلوگیری کنند.
اگر نزدانها اسناد و شواهدت با ما شریک سازند ما اجراعات میکنیم، اما این مسئله حقیقت ندارد و پروپاگند است. چرا همراه ما کسی اسناد و شواهد شریک نمیکند؟ امارات اسلامی هیچ کسی را نکشته است.
اما دیدبان حقوق بشر هفته پیش گفته بود که گزارش‌های معتبر نزد آنها است که نشان می‌دهد بیش از 100 عضو نیروهای پلیس، دفاع و امنیت ملی، دولت پیشین و نیروهای خیزش مردمی در ولایات غزنی، هلمند، قندهار و قندوز از سوی طالبان کشته و یا هم مفقود شدند. ماهر مومند، عضو این سازمان در استرالیا، در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌کند که طالبان باید به این تعهدات خود احترام بگذارند که به اساس آن به شمول نظامیان مقام‌های حکومت قبلی ماف هستند.
قوای امنیتی از دولت اسبق بسیار جای نگرانی است. با وصف از که دولت طالبا اعلان عفو عمومی کرده بودند، ولی در زیر سلطه اینا در ولایت مختلف کسایی که قبلا در اردو و یا پلیس فعالیت داشتند برده میشان و کشته میشان، چیزی است که باید بس شکل عاجل متوقف شد و طالبانشان بدند که واقعا به تعهدهایی که کردن در مورد عفو ملی تعهد نشان بدند و متعهد بمانند.
دیدبان حقوق بشر میگوید عدم حسابدهی در افغانستان و نقص مسائل بشری نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به وضعیت شود. فرانسه، بریتانیا، استرالیا، بلژیم، بلغاریا، دنمارک، کانادا، فنلاند، ژاپن، نیدرلند، نیوزلند، مقدونیه شمالی، پولند، پرتغال، رومانیا، اسپانیا، سویدن، سوئیسرلند و اوکراین از جمله کشورهایند که از خواستهای مطرح شده در این خبرنامه استقبال کرده و میگویند آنها با طالبان بر بنیاد عملکردشان تعامل می‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و 11 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر خبرهای اقتصادی را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که وزارت صحت عامه طالبان برنامه برای پیشگیری از موج تازه ویروس کرونا ندارد. دکتران هشدار میدهند که نبود تجهیزات و بسته بودن مرکزهای صحی در ولایت ها باعث انتشار بیشتر ویروس خواهد شد. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که برنامه آگاهی عامه را آغاز کرده و قرار است به همکاری یونیسف و سازمان بین المللی مهاجرت مرکزهای صحی در ولایت ها دوباره بازگشایی شوند. گزارش در این باره.
همسر 28 ساله قاسم نزدیک به 5 ماه پیش پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا به علت نبود اکسیژن در شفاخانه افغان ژاپن درگذشت. اکنون میگوید که از شیوع و گسترش موج تازه ویروس کرونا نگران است که مبادا این ویروس دیگر هموطنانش را چون او در غم مرگ عزیزانش بنشاند.
هر کس که میامد با جسد بیپر از گریان بیرون مبرامد. دیگه خداوند دور داشته باشه و پار سال خواهد کمکارم زیاد میشد از طرف بانک جهانی و کشورهای خارجی. فعلا دیگه در افغانستان هیچ امکانات وجود نداره.
در حالی که جهان برای مبارزه با اومیکرون یا موج تازه ویروس کرونا آمادگی میگیرد و در شمار زیادی از کشورها نیز تدابیر لازم برای آن گرفته شده است، ظاهرا افغانستان برای جلوگیری از شیوع این بیماری با چالش‌های زیادی روبرو است. اومیکرون گونه تازه جهش یافته ویروس کرونا که در روزهای اخیر در مناطقی از کشور آفریقای جنوبی دیده شد که در آن مناطق کمتر کسی واکسن کرده است. شماری از پزشکان در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که 34 مرکز صحی که برای درمان مبتلایان و بیماری کرونا در ولایت‌ها ایجاد شده بودند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شدند و اکنون در سراسر کشور تنها شفاخانه افغان ژاپن برای درمان بیماران کرونا باز است. به گفته آنان مرکزهای درمان کرونا در ننگرهار و لغمان نیز باز هستند، اما به علت نداشتن تجهیزات فعالیت ندارند. نبود تجهیزات صحی از مهمترین چالش ها در برابر کار این پزشکان است. پزشکان هشدار می دهند که نبود برنامه برای مبارزه با این بیماری باعث شیوع چشمگیران در کشور خواهد شد.
شفاخانه افغان ژاپن تقریبا دارای 120 بستر است که ما فعلا در این شفاخانه با کمبودی ادویه که برای مریضای کوید 19 مهم و لازم و ضروری می باشد نداریم. همچنان ما مسائل محافظتی یا پی پی ای کیت کمبود داریم.
پزشکان میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن و شیوع موج تازه ویروس کرونا، فاصله اجتماعی، شستن دست ها و استفاده از ماسک مهم است. شماری از شهروندان کشور نیز میگویند که حکومت طالبان هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با موج تازه ویروس کرونا ندارد.
مردم ناتوان است، پیسه نداره، دوانه است، مردم زله است، غریب بیچاره است، دولت ناتوان است، هیچ کدام چیزی نداره، مردم بسیار ضعیف شده.
اما وزارت صحت طالبان میگوید هرچند وسایل تشخیصیه اومیکرون در کشور وجود ندارد، اما پیکار آگاهی عامه را در ولایت‌ها برای جلوگیری از این بیماری آغاز کرده است و به زودی مرکزهای صحی در ولایت‌ها نیز دوباره باز خواهند شد. عبدالباری عمر، معین مسلکی وزارت صحت طالبان، می‌افزاید که جامعه جهانی باید با این وزارت برای مبارزه با کرونا کمک کند و افغانان را از فاجعه بشری نجات دهد.
بانک جهانی و باید تعهداتی که با مردم ما داشتن و شعاری که داشتن که ما به خدمت به بشریت میکنیم باید به تعهدات خود استاد شود، حالتی رخ نشویم به یک فاجعه انسانی رخ نشویم که کشور ما و مردم ما از آن آسیب پذیر شود.
بر بنیاد اطلاعات سازمان صحی جهان یا WHO، از آغاز سال روان میلادی تا کنون 157,387 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 7,310 تن جان باختند. در همین حال پس از آغاز روند واکسین در افغانستان نیز 4,396,007 تن واکسین شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
1:16 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در چندین کشور اروپایی ده هزار نفر در اعتراض به محدودیت هایی که به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا وضع شده مظاهره کردند. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
بیشتر از 1,000 تن جلغوزه به کشور چین صادر شده است. یونس مهمن، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رادیو آزادی میگوید پروازهای انتقال جلغوزه همه روزه به گونه عادی به کشور چین جریان دارد که تاکنون تاجران افغان توانستند 1,000 تن جلغوزه را به این کشور صادر کنند. اما آقای مهمن در مورد اینکه عاید آن تاکنون چقدر بوده جزئیات ارائه نکرد. این در حال است که گزارش ها از توقف روند صادرات جلغوزه به چین به نشر رسیده بود. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور گفته بود تا پایان امسال 8 تا 10,000 تن جلغوزه به چین صادر می شود که درآمد آن از این رهگذر نزدیک به 1 میلیارد دلار خواهد بود. وزارت معدن و پترولیم افغانستان خواستار سرمایه گذاری کشور ترکیه در بخش استخراج معدن در این کشور شد. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان، در دیدار با جهاد اردین، سفیر کشور ترکیه در کابل، از او خواسته که کشورش در راستای استخراج معدن در افغانستان سرمایه گذاری کند. در خبرنامه این وزارت آمده که آقای دلاور خواستار سرمایه گذاری کشورهای منطقه و جهان در افغانستان شده است. و حالا نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار سرای شهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 96 افغانی و 20 پول، 1 یورو 107 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 123 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1150 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 523 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق دیگر روزنامه های بین المللی در باره افغانستان را مرور میکنیم و درست از ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم. اکنون ساعت 1:19 دقیقه پس از چاشت است.
نحمد الله علی منه. Российской Федерации неизменно
исходит. Если мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ده ها هزار تن در چندین کشور اروپایی بر ضد محدودیت‌های تازه وضع شده به خاطر جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا مظاهره کردند. جرمنی و اتریش نسبت به دیگر کشورهای اروپایی تظاهرات گسترده‌تری را شاهد بودند. چهارمین موج ویروس همگیر کرونا در زمان دامنگیر اروپا شده که شیوع نو جهش‌یافته جدید این ویروس موسوم به اومیکرون نگرانی‌های تازه را به بار آورده است. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
اروپا آخر هفته پر سر و صدای دارد. ده ها هزار نفر در شماری از کشورهای اروپایی به جاده ها برآمدند و به محدودیت های تازه وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا اعتراض میکنند. در این تظاهرات در منطقه خودمختار کاتالونیای اسپانیا مظاهرتچیان وضع محدودیت‌های تازه را برخورد مستبدانه نظام خواندند. بیش از 40 هزار نفر در ویانا پایتخت اتریش نیز برای سومین آخر هفته پی هم روز شنبه به جاده‌ها بیرون شدند. اتریش نخستین کشور اروپایی است که در 22 نوامبر برای 3 هفته محدودیت‌های سختگیرانه را معرفی کرد. این کشور همچنان نخستین عضو اتحادیه اروپا است که تطبیق واکسن کرونا را بر شهروندانش سر از ماه فوریه سال آینده اجباری ساخت. جرمنی نیز دیروز شاهد تظاهرات ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف بود. این کشور یک بار دیگر دچار بزرگترین موج این بیماری همگیر شده است. در جرمنی تنها کسانی که کامل واکسن شده و یا به تازگی بیماری کووید 19 را سپری کردند می توانند به رستوران ها، تجمعات فرهنگی و برخی از فروشگاه ها بروند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در آخرین سخنرانی قبل از کنارگیریش از مردم آلمان خواست کرونا را جدی بگیرند.
لطفاً اجازه دهید که امروز برای آخرین بار از آنچه که برای من بیشترین اهمیت را دارد بگویم. ما در وسط چهارمین موج این ویروس همگیر در وضعیت جدی قرار داریم. در بعضی نقاط کشور ما وضعیت را میتوان تنها دراماتیک دانست. بخش های مراقبت جدی بیشتر از گنجایش خود بیمار دارند. شمار زیاد بیماران با وضعیت وخیم برای دسترسی به امکانات صحی لازم از یک نقطه به نقطه دیگر جرمنی منتقل می شوند. به همین دلیل از شما یک بار دیگر به طور عاجل خواهش می کنم که این ویروس بدسرشت را جدی بگیرید.
چهارمین موج ویروس همگیر کرونا در زمان دامنگیر اروپا شده که شیوع نو جهش یافته این ویروس موسوم به اومیکرون نگرانی های تازه را به بار آورده است و سبب وضع محدودیت های تازه در شماری از کشورها شده. این نو ویروس سریعتر از انواع جهش یافته قبلی سرایت می کند، اما دانشمندان می گویند هنوز خیلی زود است تا بدانند که اومیکرون بیماری شدیدتر را به همراه دارد و افراد واکسن شده را نیز مصاب می کند یا خیر.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
تکرار این برنامه روزهای یکشنبه بعد از فشرده خبرها ساعت 1:30 پخش میشه، یعنی امروز هم یکشنبه است و این برنامه پخش میشه تا دقایق دیگر. اکنون بیاید بشنویم که روزنامه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را سلطان محمد سرور مرور کرده.
تخصیص 7 میلیارد دلار برای انتقال و جابجایی افغان ها و مخالفت برخی از جمهوری خواهان. روزنامه ستارز اند استرایپس زیر این عنوان می نویسد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لایحه تخصیص 7 میلیارد دلار برای انتقال و اسکان مجدد افغان ها را امضا کرد، ولی برخی از جمهوری خواهان در روزهای اخیر از این اقدام انتقاد کردند. سناتور جیمز لانگفورد یکی از این معترضان گفت وقتی که بحث خارج کردن نیروها از افغانستان مطرح می شود، یگانه پاسخی که دیده این است که پول بیشتری برای این معضل اختصاص داده شود. و می افزاید که این پول مال دهندگان آمریکایی بدون نظارت و پیگیری مصرف می شود. روزنامه می نویسد که این 7 میلیارد دلار علاوه بر 6 میلیارد و 300 میلیون دلار است که در ماه سپتامبر پرداخته شد و کل بودجه این بخش به 13 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. به اساس معلومات کمیته تدارکات کنگرس، از جمله این 7 میلیارد دلار، 4 میلیارد و 300 میلیون به وزارت دفاع، 1 میلیارد و 300 میلیون دلار به وزارت صحت عامه و خدمات بشری اطفال و خانواده ها، 147 میلیون دلار به وزارت امنیت داخلی و 8 میلیون به مراکز کنترل و وقایه بیماری ها داده می شود. از سوی دیگر، روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که کسی در افغانستان اسلحه داشته باشد زمین هم به وی تعلق می گیرد، مطلب درباره سرنوشت هزاران خانواده‌ای که در منطقه فرقه کندهار ساکن بودند نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این خانواده ها هنگام جنگ های داخلی سالهای 1990 در این منطقه سکونت اختیار کردند، ولی چندین دهه بعد و پس از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست بر کشور مسلط شدند، آنها را به زور برچه از خانه هایشان راندند. نیویورک تایمز از غلام فاروق، یک تن از باشندگان این منطقه، یادآور می شود که چگونه طالبان در تاریکی شب با وی روبرو شدند و با میل تفنگ مجبورش کردند که منزل خود را ترک کند. غلام فاروق می گوید که طالبان با وی گفتند که صرف لوازم و اساسیه خانه خود را با خود برده می تواند. نیویورک تایمز می نویسد که هزاران تن از افغانها با چنین وضعیت غم‌انگیز روبرو شدند و طالبان به نوشته روزنامه با تصرف جایدادها از مردم انتقام می گیرند و در خانه های تخلیه شده آنها سکونت اختیار کردند. نیویورک تایمز می افزاید که ساکنان این منطقه در حال آواره می شوند که افغانستان با وضعیت دشوار اقتصادی روبروست، نه پول است و نه کار. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، به نیویورک تایمز گفته که این یک داستان قدیمی و طولانی است. کسی که تفنگ دارد زمین نیست با وی تعلق می گیرد.
اینجا رادیو آزادی است. 1:26 دقیقه پس از 4 به وقت افغانستان است. رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر به عربستان سعودی با ولیعهد آن کشور در جده ملاقات کرد. امانوئل مکرون پیش از سفر به عربستان سعودی از قطر دیدن کرد و در آنجا از حمایت آن کشور در پروسه تخلیه شهروندان فرانسه از افغانستان سپاسگزاری کرد. او در جریان سفر به کشورهای خلیج بزرگترین قرارداد تسلیحاتی را با امارات متحده عربی امضا کرد، اقدامی که با انتقادهای گروه‌های حقوق بشری روبرو شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دیروز در آخرین مرحله سفر دو روزه‌اش به منطقه خلیج با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دیدار کرد و آنطوری که انتظار می‌رفت در مورد نگرانی‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران، بحران موجود در لبنان و جنگ جاری در یمن بحث و گفتگو کرده است. قبل از این امانوئل مکرون در قطر بود و در شهر دوحه به خبرنگاران گفت که فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی در حال بررسی گشایش یک نمایندگی مشترک دیپلماتیک در افغانستان هستند. اما او تاکید کرد که این حرکت به معنی به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان نیست. آقای مکرون همچنان از دولت قطر به خاطر مساعدت در فراهم ساختن زمینه تخلیه مسئول شهروندان فرانسه از افغانستان تشکر کرد.
با امتنان از مسیر باز تخلیه توسط قطر، ما از 10 سپتامبر در مجموع توانستیم صدها شهروند فرانسه و اندک کمتر از 400 افغان را تخلیه کنیم. این تعداد قابل توجه است. این نه تنها به ما اجازه داد تا مسئولیت شهروندان خود را تامین کنیم، بلکه امنیت افغانهایی که جانهایشان را به خاطر جنگ و به ویژه همکاری با فرانسه به خطر می انداختند تامین کردیم.
به اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای مکرون با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در شهر جده در سواحل بحیره سرخ ملاقات کرده و ساعات قبل از ورود به جده گفته بود که کاملا ضروری است تا روابط اقتصادی در منطقه بهبود یابد و هنگام ضرورت با لبنان کمک شود. امانوئل مکرون دیروز گفت که در این مورد با امیر قطر صحبت کرده و کشورهای عربستان سعودی و فرانسه برای حمایت از اصلاحات در لبنان متحد شدند. در مورد حمایت عربستان از اصلاحات دموکراتیک در سایر کشورها در حال صحبت می شود که با وصف تلاش‌های محمد بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی، برای نمایش اصلاحات اجتماعی در عربستان، این شاهزاده به رهبری سرکوب گسترده فعالان حقوق بشر و منتقدان این پادشاهی و به قتل جمال خاشقجی، خبرنگار و نویسنده سعودی، در اواخر سال 2018 میلادی در ترکیه متهم است. به اساس خبرگزاری فرانس پرس، در جریان این سفر رئیس جمهور امانوئل مکرون به کشورهای خلیج، فرانسه اعلام کرده که امارات متحده عربی از این کشور 80 طیاره جنگی ارتقا یافته فرانسوی رافائل را در یک معامله به ارزش 16 میلیارد یورو معادل 18 میلیارد دلار آمریکایی خریداری می‌کند. این بزرگترین قرارداد تسلیحاتی در تاریخ فرانسه محسوب می‌شود. این قرارداد با انتقادات شدید گروه‌های حقوق بشر مواجه شده. سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر در مورد دخالت امارات متحده عربی در جنگ یمن ابراز نگرانی کردند.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. آیسای سر رسیدیم به